ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 45، فرازهای زندگی شهید حمید رضا شریف الحسینی، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید حمید رضا شریف الحسینی، تاریخ تولد 12 دی 1335، محل تولد مشهد، تاریخ شهادت 21 بهمن 1365، محل شهادت شلمچه، آخرین سمت مسئول مهندسی قرارگاه قدس گلزار بهشت رضا علیه السلام. باب اول، گذری بر زندگی. حمید رضا شریف الحسینی 12 دی ماه سال 1335 در مشهد متولد شد. دوران ابتدایی را در دبستان‌های شیخ و رئیس، نهم آبان و خطاط گذراند. در 3 ماه تعطیلی مشغول به کار می‌شد، چون دوست نداشت بیکار بماند. دوران دبیرستان را در مدرسه ابن یمین حکمت گذراند و همگام با تحصیل در داروخانه مشغول به کار شد. در همان دوران به مؤسسه محبان رضا می رفت. او که پیرو راستین حضرت علی علیه السلام بود، در نیمه های شب از ظلمت و سکوت شب استفاده می کرد و مواد غذایی، لباس و گاهی وسایلی را برای خانواده های نیازمند می برد. همچنین به انصار الحجه می رفت و برای خانواده های بی سرپرست آذوقه می برد و حتی به جزامی ها قرآن می آموخت. با قبول شدن در کنکور، هم در دانشکده مهندسی و هم در کنکور اعزام به خارج، ماندن در ایران را ترجیح داد و وارد دانشکده مهندسی مشهد در رشته راه و ساختمان شد. پس از 3 سال تحصیل در سال 1357 همراه تعدادی از دوستانش از طرف دانشکده به ارومیه رفت. پس از 2 ماه از دوستانش جدا و تنهایی به مرند فرستاده شد. او خاطرات تلخی از دوران کارآموزی داشت. تنها بودن در میان گروهی از مهندسان شیفته غرب وی را آزار می‌داد. با شروع انقلاب کارآموزی را رها کرد و به مشهد بازگشت. در زمان انقلاب همکاری گسترده‌ای با انجمن اسلامی دانشکده مهندسی داشت. منسجم کردن دانشجویان، چاپ اعلامیه‌های امام، نوشتن شعار در نیمه‌های شب در خیابان‌ها و شرکت در راهپیمایی‌ها گوشه‌ای از فعالیت‌های او را تشکیل می‌داد. دیماه سال 1358 ازدواج کرد که حاصل آن دو پسر به نامهای محمد و میلاد است که میلاد 6 ماه بعد از شهادت پدر به دنیا آمد. در این زمان انقلاب فرهنگی به خاطر دگرگون کردن نظام فرهنگی حاکم بر دانشگاه ها اجرا شد که او در جلسات مستمر آن شرکت کرد. سال 1360 به خاطر اینکه از سالهای پیش همکاری زیادی با مسجد فلسطین داشت، انجمن اسلامی تشکیل داد و کتابخانه‌ای را به وسیله کتابهای خودش راه اندازی کرد. آن روزها کمیته عمران یک هیئت تصمیم گیری به نام هیئت 7 نفره انتخاب کرد که او یکی از اعضای آن بود. دانشجویان پس از مشاهده کوشش صادقانه و اخلاص واقعی این فداکار، او را به عنوان نماینده خود در حصه آموزشی انتخاب کردند. بعدها طرح‌های زیادی از جمله چگونگی تحقیقات در سطح کشور، استخدام و تربیت مدرس، چگونگی آموزش به دانشجویان را ارائه داد. 15 شهریور سال 1361 به استخدام سپاه درآمد و به عنوان مأمور در سازمان زمین شهری مشغول کار شد. وی کارهای اجرایی و واگذاری زمین را آغاز و با مفاسد زیادی مبارزه کرد و برای مستضعفان خانه و زمین مهیا ساخت. در مرداد سال 1361 برای سکونت به آپارتمان‌های مرتفع رفت و دست به دگرگونی و تحولی بزرگ در آن محیط زد. جمع کردن افراد هر چند کم ولی مؤمن و صادق و تشکیل یک انجمن اسلامی فعال و سپس شروع فعالیت‌های اسلامی مذهبی در آن محیط کار بسیار مهمی بود که انجام داد. اولین کار این انجمن اسلامی راه انداختن یک نمازخانه در محل آپارتمان‌ها بود. نمازخانه‌ای که خودش روزهای زیادی به آستان قدس رفت و برای گرفتنش تلاش بسیاری کرد تا بالاخره در 17 مهر سال 1362 با تحمل سختی‌های زیادی موفق شد. پس از گرفتن محل جهت تشکیل نمازخانه برای به راه انداختن هر چه سریع‌تر آن، در گرفتن وسایلی مثل موکت، بلندگو و بسیاری وسایل دیگر بلافاصله اقدام کرد. آنجا نماز جماعت راه انداخت که در ابتدا با 3 یا 4 نفر آغاز شد و بعد هم برگزاری ادعیه‌ای مثل دعاهای توسل و کمیل و ندبه را انجام داد. همان سال به دنبال اتمام مأموریت در اداره زمین شهری با توجه به تجربه های قبلی در دفتر مهندسی سپاه جهت گرفتن زمین برای پایگاه‌ها و ادارات سپاه در شهرستان‌های استان خراسان اقدام کرد. تجربه و تخصص وی در بخش مهندسی که عمدتاً مربوط به فعالیت‌های رزمی در جبهه‌ها و بخش‌های پژوهشی و تحقیقاتی بود، با روحیه ایثارگری و اخلاصی که داشت، شاخه مهندسی سپاه را انتخاب کرد و اکثریت دوره خدمتش را در جبهه‌ها گذراند. او از پایین‌ترین رده مهندسی در گردان شروع کرد و نهایتاً با کسب تجربه و شناخت بیشتر مسئولین تا رده مهندسی قرارگاه در جبهه‌ها که بالاترین رده مهندسی هست ارتقا پیدا کرد. در مواقعی که پشت جبهه حضور داشت، از شاخه‌های دیگر مهندسی مسئولیتی به ایشان پیشنهاد می‌شد. او به پذیرش این گونه کارها خیلی تمایل داشت. اگر هم بر اساس تکلیف در مقاطعی پشت جبهه مشغول کار بود، ترجیح می‌داد در فرصت‌هایی که پیش می‌آمد باز هم در مناطق حضور پیدا کند. 10 اسفند سال 1362 برای انجام یک وظیفه بسیار مهم روانه جبهه شد و آن ساختن پل شناور بود، کاری که از نظر نظامی و جنگی بسیار با ارزش به حساب می‌آمد و می توانست جان هزاران رزمنده را نجات دهد. علی‌رغم بمباران‌های زیاد که برخی از آن شیمیایی بود که برای جلوگیری از ساخت پل انجام می شد، این پل در مدت 20 روز با طول 1382 متر از منطقه هورالهویزه به جزیره مجنون ساخته و در 26 اسفند ماه همان سال به بهره برداری رسید. شریف الحسینی آنقدر متواضع و فروتن بود که در هنگام فیلم برداری و تهیه گزارش به اهواز رفت. به عنوان مسئول دفتر مهندسی منطقه استان خراسان، سمنان و مازندران مشغول به کار شد. همان زمان تشکیلات مهندسی چندین قرارگاه در جبهه زیر نظر وی کار می کردند. او چند روز مانده به هر عملیات خود را به جبهه می رسند. همان سال در جبهه کارهای زیادی انجام داد، از جمله خبرگیری و تنظیم کارهای سازندگی قرارگاه کربلا، اردوگاه منطقه 10 سوسنگرد، سپاه شوش، پادگان 35 کربلا. تیپ 21 امام رضا لشکرهای پنج نصر، مهندسی حمزه، تیپ 92 زرهی، هماهنگی با قرارگاه خاتم الانبیا، دفتر مهندسی این قرارگاه زیر نظر ایشان کار میکرد. تعیین یک محل برای قرارگاه مهندسی سلمان و شروع به ساخت این قرارگاه ها، هماهنگ کردن کارهای مهندسی تیپ ویژه شهدا و تنظیم کارها با شهید محمود کاوه و تهیه تدارکات این تیپ برای شروع عملیات، سرکشی از نیروهای آموزشی و تخریب قرارگاه، سرکشی از کار ساخت جاده شهید کاشیپور که این جاده با همکاری ایشان ساخته شد، تهیه چند دستگاه کمرشکن و کمپرسی برای نیروی مهندسی، به کارگیری عده زیادی از برادران مشمول و 42 جوشکار و بنا و راننده برای واحد مهندسی و سپس تقسیم کار بین این برادران، شرکت در جلسات مشترک سپاه و ارتش در قرارگاه خاتم الانبیا، شرکت در سمینارهای فرماندهان و تبادل نظر با آقای محسن رضایی و راه اندازی جلسات پی در پی با مسئولین قرارگاه نجف در مورد راه‌ها و تعیین مسئول برای قسمت‌های مختلف واحد مهندسی در جبهه ها. همچنین زمانی که عملیات عاشورا و بدر انجام شد، تدارکات و آماده سازی راه‌ها و تنظیم و تقسیم کار بین نیروهای واحد مهندسی را قبل از عملیات انجام داد. سال 1364 برای شرکت در عملیات ظفر 1، ظفر 2، قدس و ولفجر 8 خود را به جبهه رساند. چند هفته قبل از عملیات کربلای 4 در جلسه ای در دفتر مهندسی به تعدادی از مهندسین صریحا گفت این آخرین جلسه ماست و پس از این همچنان برای اسلام خدمت کنید. بعد از همان جلسه تنها عازم اهواز شد. در اهواز اسکله هایی آمده شد، جلساتی با مسئولین قرارگاه ها پدافند و مهندسی یگان ها برگزار و استحکامات و تدارکات نیروی خودی را بررسی کرد. او چندین پل را ترمیم و تعدادی نقشه را برای شروع عملیات کربلای 4 تهیه و محل سنگرها و خاکریزها را روی نقشه مشخص کرد. با مستقر شدن نیروی مهندسی در خطوط عملیاتی خود نیز در سنگر قرارگاه مستقر شد. پس از شرکت در جلساتی در قرارگاه خاتم الانبیا با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی و فرمانده سپاه آماده ی انجام کارهای دیگر برای عملیات کربلای 5 شد. او چندین بیمارستان صحرایی از جمله بیمارستان‌های امام رضا، شهید بهشتی و خاتم الانبیا را ساخت. نیمه شب 21 دی 1365 فرا رسید. مهندس شریف الحسینی تا صبح در خطوط مقدم عملیات کربلای 5 به سر می برد و لحظه ای استراحت نکرد. پس از خواندن نماز شب آخرین نماز صبح را هم خواند و با یک خود رو برای دیدار از کارهای جهاد سازندگی تنهایی به راه افتاد. دو نفر از مهندسین همکارش خواستند با او بروند ولی قبول نکرد و با لبخند و نگاهی پرمعنی گفت اینجا دیگر جای شما نیست. در جاده‌ای که گلوله بمب و خمپاره بر سر آن می‌بارید به راهش ادامه داد و قبل از طلوع خورشید با اصابت بمب خوشه‌ای هواپیماهای عراقی به خود رو دعوت پروردگار را لبیک گفت. پیکر این شهید بزرگوار در گلزار بهشت رضای مشهد در خاک آرمید. باب دوم، احترام. روایتی از طاهره شعر باف نوروزی، مادر شهید. به همه مردم به ویژه من و پدرش احترام زیادی می گذاشت. از همان کودکی مانند سایر بچه ها که در مقابل پدر و مادرشان می نشستند یا دراز می کشیدند نبود. هیچگاه ندیدم وقتی در خانه نشسته ایم حمید رضا دراز بکشد یا پایش را دراز کند. همیشه یک محل جدا برای خودش پیدا می کرد و می نشست. با اینکه خانه کوچکی داشتیم ولی هیچ وقت در مقابل من و پدرش بی احترامی نمی کرد. باب سوم، معلم. روایتی از ساهره شعر باف نوروزی، مادر شهید. درسهایش خوب بود. وقتی به دبیرستان می رفت می گفت مادر امروز دیرتر می آیم و به محبان رضا می روم. روزهای به خصوصی مثل روزهای امتحان یا جمعه بعد از مدرسهش به محبان رضا واقع در خیابان خواجه ربی می رفت. معلم بچه های بی سرپرست تحت پوشش محبان رضا بود و به آنها درس می داد. باب چهارم، مبارزه. روایتی از طاهره شعرباف نوروزی، مادر شهید. خانه ما در زمان طاغوت نزدیک باغ ملک‌آباد بود. یک روز آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در مسجد امام حسین علیه السلام مشهد سخنرانی داشتند. حمید رضا با دوچرخه از خانه بیرون رفت. من احساس کردم بعد از سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای بالاخره یک برنامه پیش می‌آید. بنابراین بلا فاصله به پدرش گفتم رضا رفت مسجد امام حسین و امکان دارد او را دستگیر کنند و بلایی سرش بیاورند. وقتی برگشتم متوجه شدم که می لنگد. پایش آسیب دیده بود. با نگرانی پرسیدم پسرم چه اتفاقی افتاده است؟ گفت آقا را در حال سخنرانی دستگیر کردند. قضیه از این قرار بود که هنگام فرار پاسبان‌ها با چوب باتوم رضا را زده بودند و پایش شکسته بود. از این برنامه ها زیاد اتفاق می افتاد. یک بار هم وقتی بیرون بود پاسبان به او گفته بود همینجا بایستید تا نیم ساعت دیگر آقای ولیان استاندار بیاید و عبور کند، اما رضا مخالفت کرده بود. این دفعه نیز پاسبان ها او را زده بودند. مبارزاتش تا زمان دانشگاه ادامه داشت تا اینکه سال آخر دانشکدهش انقلاب شد. باب پنجم، آرزوهای بزرگ. روایتی از منصور شریف الحسینی، خواهر شهید. یک روز عصر از امتحان کنکور برگشتم و وقتی به منزل رسیدم رضا را در حیاط دیدم که با مادر مشغول صحبت کردن و چیدن علفهای هرزه باغچه است. با اضطراب و التماس گفتم تو را به خدا، شما که نیت پاکی دارید دعا کنید در کنکور دانشگاه قبول شوم. به آرامی سرش را بلند کرد. با نگاه بسیار عمیقی که لحظه لحظه آن را در خاطر دارم به من چشم دوخت و گفت اینها اصل نیست. گفتم البته برای تو که صد کنکور را پشت سر گذاشته ای و الان مهندس هستی دیگر این چیزها اصل نیست. لبخندی زد و گفت اصل فقط این است که خدا از آدم راضی باشد. خیلی ارزش دارد که انسان طبق تقدیر پروردگار به شکلی زندگی کند که خداوند از او راضی باشد. آن روز من با شرمندگی درسی بزرگ از برادرم گرفتم و دیگر هیچ وقت برای آرزوهای کوچک به او مراجعه نکردم. باب ششم، تکلیف در رفتن است. روایتی از غلامرضا خطیبزاده، همرسم شهید. در یکی از مأموریت‌هایی که همراه حمیدرضا به شهرستان بجنورد رفته بودیم، در آسایشگاه برادران سپاه نشسته و از تلویزیون اخبار اعزام کاروان رزمندگان اسلام را تماشا می‌کردیم. ناخودآگاه متوجه شدم او خیلی تحت تأثیر تصاویر اعزام رزمندگانی که از تلویزیون پخش می‌شد قرار گرفته است. پس از اینکه اخبار تمام شد گفت احساس می‌کنم در اینجا نمی‌توانیم تکلیف خود را به خوبی ادا کنیم. هر چه به درون خودم مراجعه می‌کنم و به مسائلی که از طرف مسئولین با عنوان تکلیف برایمان بیان می‌شود فکر می‌کنم فعلا ماندن ما در اینجا لازم نیست. نمی‌توانم خودم را قانع کنم. تکلیف در رفتن است نه در ماندن. ای کاش می‌توانستم همراه سپاهیان محمد عازم جبهه شوم. یک هفته یا ده روز بعد از این جریان حمیدرضا موافقت مسئولان را گرفت و مجدداً عازم جبهه شد. او حضوری فعال در امور مهندسی قرارگاه نجف داشت. باب باب هفتم، اوقات فراغت. روایتی از طاهره شعر باف نوروزی، مادر شهید. در اوقات فراغت بیشتر به انصار الحجه می رفت. در درس خواندن به بچه های خانواده های بی سرپرست آنجا کمک می کرد و هفته یک بار برایشان آذوقه می برد. اگر کاری داشتند انجام می داد، کاری که بود مثل بسته‌بندی آذوقه و غیره. گاهی هم پیش بیماران جزامی می رفت و به آنها قرآن درس می داد. یکی دو دفعه دیدم پارچه یا وسیله ی از خانه می برد و به شاگردانش جایزه می دهد. می گفت با این کار بیشتر تشویق می شوند. اوقات فراغت او اینطور سپری می شد. باب هشتم، خدمت. روایتی از طاهره شعر باف نوروزی، مادر شهید. دوستاش به همه خدمت کند. مرتب به جبهه می رفت و می آمد. یک بار از تهران یک ابلاغ برایش فرستاده بودند. با خنده به من گفت مادر، اگر به تهران منتقل بشوم شما دوست دارید که بروم؟ من هم با خنده گفتم شما به جبهه نروید، هر جا که می خواهید بروید، تهران نزدیک است. جبهه که می روید فکرم ناراحت است. خندید و دیگر چیزی نگفت. بعد از شهادتش فهمیدیم آن ابلاغ برای پست معاونت وزارت مسکن و شهرسازی آمده بود که ایشان گفته بود فعلا حضور نیروهای متخصص در جبهه اولویت است. اگر یک کلمه به او می گفتند که تو مهندسی یا لیسانس گرفتی بدش می آمد. می گفت ما یک خدمت گذاریم. دوست نداشت شغلش یا مدرک تحصیلیش را عنوان کند. همیشه کاری را انتخاب می کرد که بتواند خدمت کند، نه اینکه مقام و منصبی داشته باشد. باب نهم، یک دان. روایتی از طاهره شعر باف نوروزی، مادر شهید. هرگاه به او می گفتم رضا من یک دانه پسر دارم، همیشه شهید کاوه را مثال می زد. می گفت ایشان یک دانه بچه داشتند و یک دانه پسر هم بودند و ادامه می داد که حالا من یک نفر را اسم می برم ولی خیلی افراد هستند که می شناسم و تک پسر هستند و مثل من می روند و نمی آید. شما اینقدر به من نگویید که شما یک دانه پسر هستی و به جبهه نروید. به شوخی می گفتم بسیار خوب، اگر شما به جبهه نروید من پدرتان رو می فرستم. می گفت نمازی که من می خوانم پدرم هم باید بخواند. عبادت پدرم به من ربطی ندارد. هر کسی مسئول رفتار و اعمال خودش است. پدرم هم باید برود، من هم باید بروم. بالاخره هر طور که بود من رو قانع می کرد تا به جبهه برود. باب دهم، دقت در بیت المال. روایتی از طاهره شعر باف نوروزی، مادر شهید. در زمان جنگ به واسطه دلتنگی چند روزی برای دیدن مادرم به تهران رفته بودیم. روزی که بلیط قطار تهیه کرده تا به مشهد برگردم، رضا از جبهه به منزل مادرش برگشت. وقتی فهمید که عصر می‌خواهم به قطار به مشهد برگردم، پیشنهاد داد که اگر دوست دارید با هم دیگر به مشهد برگردیم. من هم قبول کردم و بلیط را از طریق برادرم پس دادیم. با همان خودروی پیکان اوراقی که حمید رضا از جبهه تا تهران آمده بود، به طرف مشهد حرکت کردیم. در بین را خندید و گفت مادر، من برای آمدن به منزل مادر بزرگم 45 تومان هزینه بنزین خودرو را در صندوق بیت المال انداختم. حالا هم شما اگر دوست دارید همان پول قطار را داخل قوطی جلوی خودرو بیندازید، وگرنه من دوست دارم این پول را از طرف شما هدیه کنم. همیشه یک قوطی در خودروی متعلق به سپاه که دستش بود داشت. اگر برای کار شخصی یک مسیر را مثلا از این طرف خیابان به آن طرف خیابان می‌رفت، کیلومتر آن را حساب و هزینه رفت و آمد شخصیش را داخل آن قوطی می انداخت. البته تهران و مشهد جزء برنامه کارش بود و اگر من نمی آمدم او خودش باید این راه را طی می کرد. برای همین به شوخی گفتم این ماشین که به خاطر من نیامده است، شما شما را می‌برد. گفت این ماشین متعلق به بیت المال است، وسیله شخصی من که نیست. نصف شب در بین راه خود رو به کلی خراب شد. بالاخره با مشکلات فراوان تا سبزوار رسیدیم. رضا خود رو را به سپاه سبزوار تحویل داد و از آنجا تا مشهد با وسیله دیگری آمدیم. باب 11 کتاب، روایتی از سوسن کاشانیفر همسر شهید. اگر پول کمی در جیبش باقی میماند کتاب میخرید. هر وقت بیرون میرفت میگفتم در مسیر برای بچه یک چیزی بگیرید و بیاورید. آن موقع ها محمد 1 ساله بود. وقتی رضا برمیگشت میدیدم که برای بچه کتاب نقاشی گرفته است. متعجب از کارش میخندیدم که گفتم یه چیزی بگیر، مثلا اسباب بازی، تا بچه بنشیند و بازی کند. می گفت بگذار با کتاب آشنا شود. حتی اگر با هم به جایی می رفتیم و من رانندگی می کردم، روی پایش کتاب بود و توجهی به اطراف نداشت. باب 12 جریمه، روایتی از سوسن کاشانیفر همسر شهید. صبح تحویل سال نو به خانه آمد و گفت خانم من مأموریت دارم، اگر میخواهید با محمد امرا هم بیایید. گفتم چقدر خوب، 5 الی 6 روز به تهران میرویم، شما به اداره بروید و ما در خانه میمانیم. صبح که حرکت کردیم یک سرباز به دنبال ما به راه آهن آمده بود. سرباز با ترس به رضا گفت ببخشید من رو جریمه کردند. فهمیدیم خود رو را دوبل پارک کرده. رضا گفت قبض جریمه را به من بدهید. قبض را گرفت و رو به سرباز ادامه داد موردی نیست، ناراحت نباشید. یادم هست بانک‌ها در تهران چند روز تعطیل بود، اما روز سوم پرسید میخواهم به بانک بروم، همراه من میایید؟ گفتم برویم، ولی چرا میخواهید این قبض را شما پرداخت کنید؟ گفت الان سرباز دنبال من و شما آمده بود، خدا رو خوش نمیاد این قبض جریمه رو به او بدهم تا پرداخت کند. گفتم خب خودش دوبل بار کرده بود. در جوابم گفت اون سرباز باید از خرجش بزند تا این پول رو بدهد. دوباره گفتم با تاکسی میرفتیم. چرا با اون رفتیم؟ گفت یک مقدار از مدارک سپاه همراه هم بود که نباید تنها میرفتیم. با شنیدن این حرف دیگر چیزی نگفتم. هر کس دیگری به جای رضا بود می گفت اینجا محل پار کردن نبود و کاری به پرداخت قبض نداشت، ولی او گفت همین کار من از 100 تا نصیحت برای آن سرباز بهتر است. رضا بدون اینکه به دیگران حرفی بزند برای آنها کارهایی انجام می داد که از 100 تا نصیحت بهتر بود. باب 13 تبریک، روایتی از سوسن کاشانیفر همسر شهید. هنوز روز زن مثل این روزها باب نشده بود، ولی او هیچ وقت روز زن و حتی تولدم را فراموش نمی کرد. اگر مشهد، کردستان یا حتی فاو بود به من زنگ می زد و ولادت حضرت فاطمه زهرا را تبریک می گفت. یک بار به خاطر همین موضوع از فاو به خرمشهر آمده بود و به من تلفن کرد. آن روز خانه مادرش مهمان بودیم. وقتی خواهرهایش متوجه تماس رضا شدند پرسیدند چه خبر شده است؟ تولد شما که در تابستان است. وقتی فهمیدند رضا از فاو برگشته بود عقب تا تلفن کند و ولادت حضرت فاطمه زهرا را تبریک بگوید متعجب شدند. باب 14 شیمیایی، روایتی از سوسن کاشانیفر همسر شهید. از شیمیایی شدن رضا اطلاعی نداشتم، چون در این باره حرفی نمی زد. فقط می دیدم که شبها هنگام خواب بچه ها را از خودش دور و مدام سرفه می کند. وقتی فرزندم را دکتر بردم قضیه را با دکتر در میان گذاشتم. احتمال داد رضا شیمیایی شده است. بعد هم از خودش پرسیدم شما شیمیایی شده اید؟ با لبخندی جواب داد در جبهه یک رزمنده‌ای بود که ماسک نداشت، به همین خاطر ماسکم رو به او دادم و خودم لباسم رو خیس کردم و دور دهانم پیچیدم، ولی ظاهراً اثری نداشت. آن وقت تازه فهمیدم در حمله فاف که پل خیبر رو می ساختند با چند تن دیگر از مهندسین شیمیایی شدند. باب 15 مرگ در بستر را نمی خواهم. روایتی از ساحره شعر باف نوروزی، مادر شهید. وقتی از منطقه فاو برگشت شیمیایی بود. به خانه اش رفتم، تب شدیدی داشت. احوالش را پرسیدم، دیدم گریه می کند. گفتم خوب می شوید، چرا گریه می کنید؟ گفت من شهادت خواستم و میخواهم، مرگ در بستر رو نمیخواهم. بعد از مدتی که حالش خوب شد دوباره به جبهه رفت. باب 16 انقلاب کردیم برای چه؟ روایتی از معصومه شریف الحسینی، خواهر شهید. اگر کسی مشکلی داشت و در حدی بود که لطمه‌ای از نظر شرعی وارد نمی‌شد، رضا برایش کاری انجام می‌داد. یادم هست خواهرم که تازه ازدواج کرده و معلم بود، به یکی از روستاهای دوردست سبزوار به نام خوشاب منتقل شد. روستای خوشاب روستای بسیار دور و بدنصیبی بود. خواهرم میبایست طول هفته آنجا میماند و تنها پنجشنبه و جمعه فرصت داشت به مشهد بیاید. آن روستا انقدر دور افتاده بود که در طول هفته نمیتوانستیم از خواهرم خبر بگیریم، چون تلفن نداشت. رضا آن موقع در مسکن و شهرسازی کار میکرد و با توجه به شرایط شغلی میتوانست برای انتقال خواهرم کاری انجام دهد. مادرم خیلی اصرار داشت که خواهرم به مشهد منتقل شود. برای همین به رضا که در آن زمان دوست و آشنای زیادی داشت و می توانست راحت او را به مشهد منتقل کند، گفت اگر می توانید خواهرتان را به یک جای دیگر که نزدیکتر باشد منتقل کنید. هر دفعه که می رود و می آید خیلی نگران می شوم. هرچه مادرم اصرار کرد تا رضا در این راه قدمی بردارد، قبول نکرد. می گفت اگر من خواهرم را به اینجا بیاورم، چه کسی باید به جای او برود؟ برادرم به هیچ عنوان راضی نشد که در این زمینه کاری انجام دهد، ولی تمام سعی خودش را می کرد که با وجود خستگی زیاد در وسط هفته یکی دو بار به خواهرم سر بزند. همین رضا تا مدت‌ها جهت خبرگیری به خوشاب می رفت و برای خواهرم وسایل مورد نیازش را می برد. حتی صبح‌ها که می خواست برود او را تا پایان می رساند، ولی خواهرم را حتی یک روستا نزدیک‌تر هم نیاورد. می گفت ما برای چه انقلاب کردیم؟ برای اینکه این پارتی بازی ها و بی عدالتی ها از بین برود. اگر قرار باشد کاری را که خودمان ادعا می کنیم نادرست است، خودمان انجام دهیم، باز همان مسائل قبلی پیش می آید. خواهرم چند سال با سختی به آن روستا می رفت و برمی گشت. باب 17 نامه خداحافظی. روایتی از طاهره شعر باف نوروزی، مادر شهید. آخرین نوبت که میخواست به جبهه برود با همسرش خانه ما مهمان بودند. بعد از نهار بلافاصله حاضر شد تا بیرون برود. از او پرسیدم کجا میخواهید بروید؟ جواب داد فردا میخواهم به جبهه برگردم، باید برای همسرم خرید کنم. گفتم شما تازه آمده اید، کمی استراحت کنید. گفت مادر، استراحت متعلق به آن دنیاست، در این دنیا هیچ کس استراحت ندارد. 2 ساعت بعد برگشت، با همسرش به خانه رفتند. به دخترم گفتم رضا میخواهد فردا به جبهه برود، بیایید با هم یک بار دیگر او را ببینیم. وقتی به خانه او رفتیم دیدم ماهی، گوشت و تمام وسایل بچه‌ای که همسرش در راه داشت خریده بود. بین وسایل شیشه پستانک، سر شیشه، تشک و حتی یک صابون رخشویی بود. او حتی صابون‌ها را برای ماشین کهنه‌شویی رنده کرده بود. گفتم شما که می‌بینید همسرت باردار است، زودتر برمی‌گردید و کارهای بچه را هم انجام می‌دهید. گفت حالا کارهایش را زودتر انجام می‌دهم. فرقی که نمی‌کند. بالاخره که باید این کارها را انجام دهیم. پرسیدم هنوز 6 ماه دیگر مانده است، اما از حال و خریدهایت را انجام دادیم. با لبخندی جواب داد فقط خریدهای من را جلو انداختیم. قرار بود ساعت 5 صبح روز بعد با اولین پرواز برود. من که خیلی ناراحت بودم به دخترم گفتم برای خداحافظی برویم و رضا را ببینیم، که یک دفعه دیدم به خانه آمد. پرسیدم مگر به جبهه نرفتید؟ جواب داد پروازها به عقب افتاده است، برای همین آمدم تا یک بار دیگر شما را ببینم. هر بار که میخواستم صورتش را ببوسم نمیگذاشت، ولی این دفعه خودش آمد جلو تا صورتش را بوسیدم. او هم سرم را بوسید و گفت به دیدن خواهرم هم میروم. به خانه خواهر بزرگش رفت و نامه ای بود و گفت فردا یا پس فردا به مادر بگویید برای من آش پشت پا درست کند. خانواده دور هم جمع شوید و این نامه را بخوانید. بعد از رفتنش آش را درست کردیم. خواهران و شوهر خواهرانش آمدند و دختر معصوم نامه‌اش را باز کرد. رضا در نامه خواهر بزرگش را نصیحت کرده بود و برای من هم نوشته بود که مادر، سوسن هم مثل یکی از دخترانتان باشد. همسرش را می‌گفت. در آن نامه جداگانه به هر کدام از ما مطالبی را سفارش کرده بود. موقع خواندن نامه فکر کردم رضا نصیحت‌هایی را که در نبودش می‌خواست به ما بگوید نوشته تا اثر بیشتری داشته باشد، اما هیچ فکرش را نمی‌کردم که این نامه نامه خداحافظی‌اش باشد. هشدهم، تواضع. روایتی از ساحره شعر باف نوروزی، مادر شهید. در جبهه هر کاری از دستش برمی آمد و می دانست لازم است انجام می داد. گاهی نقشه پلها، راه‌ها و خاکریزهایی را که می کشید می دیدم، ولی هیچ وقت در مورد کارهایش صحبت نمی کرد. در جریان کارهای او نبودیم و برادری هم نداشت که با ایشان همراه باشد و بیاید و از او تعریف کند. یک بار متوجه شدم به ساعتش دیر خورده است. پرسیدم ساعتت چه شده؟ مثل همیشه گفت من که کاری انجام نمیدهم، همینطوری پشت جبهه هستم. و از جواب دادن تفره میرفت. بعد از شهادت دوستانش گفتند بهمن ماه 64 در ساعت اولیه ی عملیات فاو امرسا سقوط میکند. او علی‌رغم آتش شدید دشمن به آن جزیره می رود و از عمل کرده گروه هایی که مسئولیتشان را به عهده داشت خبر می گیرد. قصد داشت در زیر آتش شدید دشمن به آن طرف و به سوی شهر فاو برود، که ترکشی به طرفش می آید، دستش را به عنوان دفاع روی سر می گذارد. ترکش به دستش خورده و وارد صفحه ساعت می شود. بدون فاصله او را به اورژانس منتقل می کنند. دکترها با تعجب می‌بینند ترکش از صفحه زیرین ساعت عبور نکرده و تنها یک جراحت سطحی به وجود آورده است. دست رضا را پانسمان می‌کنند و او بلافاصله به فاو برمی‌گردد. آن وقت با همکاری لشکر امام علی علیه السلام کار کانالکشی و راهسازی را ادامه می‌دهد. دوستانش درباره پل‌هایی که او ساخته بود توضیح دادند. حتی در دفترچه خاطراتش در مورد بخشی از کارهایش مطالبی نوشته بود. تازه فهمیدیم پل خیبر را رضا ساخته بوده است. باب 19، شناسایی. روایتی از غلام رضا خطیب زاده، همرسم شهید. از دست دادن تنها پسر خانواده بسیار دشوار بود، خصوصا با خصلت هایی که حمید رضا داشت. وقتی پیکر سوخته این شهید بزرگوار را در معراج شهدای مشهد دیدیم به شدت متأثر شدیم. پدر بزرگوارشان بعد از اینکه به دست‌های شهید نگاه کردند با دیدن انگشتر فیروزه و حلقه ازدواج در انگشت‌ها ایشان را شناسایی کردند. آنگاه دست شهید را به صورت کشیده و بوسیدند. بعد همونجا سجده شکر به جا آوردند و با روحیه بسیار بالایی با کمال قاطعیت اعلام کردند: این بدن شهید ماست. خدایا شکر که این نعمت را به ما برگردانده. پدر بزرگوارشان اظهار کرد تمام ناراحتی ها و قصه هایی را که در طول یک ماه انتظار و دوره مفقود الاثری شهید کشیده بود فراموش کرده است. ما خیلی تحت تأثیر روحی قوی ایشان قرار گرفتیم. باب بیستم، درسی بزرگ. روایتی از حسین شریف الحسینی، پدر شهید. حمیدرضا مدت 10 سال در خیریه انصارالحجه خدمت میکرد و با توجه به اینکه مسئولیت اداری داشت شبها با لباس مبدل از مستضعفان سرکشی میکرد. یک روز بعد از شهادتش مسئول خیریه انصارالحجه به منزل ما آمد. خیلی ناراحت بود و گریه میکرد. از ایشان پرسیدم: شما هم که پسرتان شهید شده است، پس چرا اینقدر ناراحت شدید؟ گفت: شهید همیشه به خیریه می آمد و از ما می خواست که هر کاری هست به ایشان بدهیم تا انجام دهند. آن زمان نمی دانستیم ایشان فرمانده است و هر کاری که به او محول می کردیم انجام می داد. جارو می کرد، کارهای آذوقه رسانی و غیره را انجام می داد. کارهایی انجام می داد که در شأن ایشان نبود، ولی به هیچ عنوان خودش را معرفی نکرد که معاون دفتر مهندسی سپاه است. او در عمل امر به معروف و نهی از منکر می کرد که این واقعا درس بزرگ. باب 21، قطعه شعری از پدر شهید سردار سرتیب، مهندس شریف الحسینی. خانه دل جای یک سنبل بود، هم خدا هم دیگری مشکل بود. فیض عزت با شهادت همدم است، بی ولایت هر جهادی ماتم است. با اسارت کی توان معبود دید، گر گسستی بندها خواهی رسید. در شلمچه کربلای 5 او شد رستگار، وی برفت و نام نیکش یادگار. دل به امید شفاعت بسته ایم، تا قیامت پیش داور بنده ایم. ای حسینی، این شهادت تهنیت هدیه‌ای باشد برای رهبرت. باب 22، باب آخر، فرازی از وصیت‌نامه شهید. پدر و مادر عزیزم، قرار گرفتن در صراط مستقیم را عمده تلاش شما و دامن پرمهرتان می دانم. از بابت زحماتی که برایم کشیده اید تشکر می کنم و امیدوارم مرا مورد عفو خود قرار دهید. همسرم، از این به بعد تو در امتحان سختی هستی که صبر، مقاومت، اعتقاد کامل به خدا، پیامبر، امامان و خمینی کبیر میتواند تو را به بهشت برین هدایت کند. محمد پسرم، بی علت نام تو را محمد انتخاب نکردی. تو اهدایی او هستی. باشد امید که در راه اسلام انقدر فداکاری کنی که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از تو راضی باشد که رضایت او رضایت خداست. شکر خدای را که در این عصر توفیق زیستنتایم نمود تا با الهام از رهنمودهای حضرت امام خمینی راه حق را از باطل تمیز داده و دنیا و آخرتم در تأمین و تضمین باشد. وصیت به دوستان، اقوام و دوستان و همکاران خوبم، سربلندی اسلام در ایران از تبعیت حضرت امام خمینی است. به ریسمان خدا چنگ زنید و تابع بدون چون و چرای ولایت فقیه باشید. 1 دی ماه 1365، حمید رضا شریف الحسینی. و السلام علیکم و رحمت.